درود به همه دوستان، صبحتون بخیر باشه. اسم من مهدی و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز سه‌شنبه 3/11/1402 هست و من خدمتگزار شما هستم به عنوان گرداننده جلسه سه‌شنبه ها در گروه کلیولند برای مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم. چند لحظه سکوت میکنیم و برای همه کم درآمدان در حال عذاب دعا میکنیم. خدا رو به جمعمون دعوت میکنیم و از خدا درخواست میکنیم که مدیریت این جلسه رو خودش به عهده بگیره و به جمعمون حاضر بشه از خدا درخواست میکنیم که دریچه افکارمون رو امروز به روی چیزهای جدیدی باز بکنه تا تن به تغییر بدیم. پس خدا درخواست میکنیم که به ما کمک بکنه تا با بکارگیری این 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی تبدیل به خدمتگزارای بهتر، آدمای بهتری بشیم در کل. جز اون خوشبختای قرار بگیریم که بتونیم پیام این انجمن رو به گوش کسانی که از ناامیدی رنج میبرن برسونیم. با خوندن دعای آرامش جلسه‌مون رو شروع میکنیم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم، خردی که تفاوت این دو را بدن. آمین. خب، عرض ادب و احترام دارم، صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه دوستان. همونطوری که هفته قبل احتمالاً حضور داشتیم، ما سنت دو رو تموم کردیم و در حال مطالعه مفهوم دوم خدماتی هستیم. خب، من اگر کامپیوترم رو هم شیر بکنم، موفق میشم که سندی رو که ما در هیئت معتمدین از روی اون مفاهیم رو کار میکنیم رو با شما به اشتراک بگذارم که چیزهایی که خونده میشه رو شما هم ببینید. خب، من سعی کردم دیشب یه مقداری وقت بذارم و یه مقداری رو ترجمه ماشینی که انجام شده بود کار بکنم. یکی از پاراگراف هایی که خونده شد جلسه پیش یه ذره معنیش سخت بود به خاطر اینکه ترجمه درستی انجام نشده بود و این رو اصلاح کردم. لذا یک بار من مطالبی که در دو جلسه پیش خونده شده بود از این سند رو باز قرائت میکنم. مفهوم شماره 2 خدماتی، این دقیقا دیگه عبارتی هستش که مورد تایید کنفرانس خدمات جهانی UA هست. قبلا توضیح دادم که ما از مفاهیم خدماتی AA تبعیت میکنیم، اما در کنفرانس سال گذشته سال 2023 5 تا از فقط عناوین و تایتل های این 12 مفهوم یک ویرایش جزئی شد و الان نسخه ای که دارم میخونم نسخه ویرایش شده است. از جمله مفهوم 2 جزء مفاهیمی بوده که تغییر کرده. حالا برای اینکه تغییرش رو بدونید چقدر کوچولو هستش، بذارین من از رو کتاب بزرگ مفهوم 2 رو بخونم. از اینجا هم الان میخونم، شما متوجه میشین که تغییر چقدر جزئی بوده. صفحه 198 کتاب بزرگ، مفهوم 2 میگه کنفرانس یا کنفرانس خدمات عمومی AA تقریبا برای همه مقاصد عملی انجمن تبدیل به صدای فعال و وجدان مؤثر کل جمعیت ما در امور و مسائل جهانیش گشته است. به همین سادگی. حالا تایتل مفهوم دو یو ای چی میگه؟ میگه مفهوم دو، گروه های یو ای اختیارات قانونی و مالی را به هیئت خدمات عمومی تفویض میکنند تا جایی که اقدامات آنها در جلسه کنفرانس خدمات جهانی مشخص شود. گروه های یو ای کنفرانس خدمات جهانی را صدای واقعی و وجدان کل انجمن در مورد همه مسائل از جمله سیاست بجز هر تغییری در 12 قدم و 12 سنت می دانند. نمایندگان خدمات عمومی گروه ها صدای اکثریت کنفرانس هستند. در واقع اومده روی یکی دوتا کلمه تأکید کرده که جلوگیری بکنه از حکومت کردن احتمالی هیئت در واقع معتمدین یا هر فرد دیگری یا هر گروه دیگری. ببینید اومده به اختیارات قانونی و مالی اشاره کرده و گفته این اختیارات تا کجاست؟ تا جایی که تو جلسه کنفرانس مشخص بشه. دلیلش هم این بود که اتفاقی که در یو ای افتاد و باعث شد که اختلاف به وجود بیاد بین اعضای یو ای و هیئت معتمدین برکنار شده قبلی این بود که سر برگزار شدن یا برگزار نشدن کنفرانس به دلیل انتقاداتی که از این دو نفر در هیئت معتمدین شده بود اختلاف پیش اومد و اونام گفتن که ما بودجه نمیدیم برای کنفرانس. اونا هم گفتن مگه شما میتونی بودجه ندی؟ شما خدمتگزار ما هستی، ما شما رو انتخاب کردیم، صندوق پولی رو دادیم دست شما که شما به ما خدمت بکنی، مگه میتونی این کارو نکنی؟ رأی وجدان ماست و باید انجامش بدید. اونا هم گفتن نخیر، انجام نمیدیم، برید هر کاری هم دوست دارید بکنید. خب بله، از لحاظ قانونی دولت فدرال کیو میشناسه؟ دولت فدرال و قانون امریکا که این انجمن در اونجا ثبت شده، هیئت معتمدین رو میشناسه، چون اونا مالک قانونی انجمن هستن، اونا صاحبان امضا هستن، اونا صاحب مهر هستن، اونا صاحب کپی رایت هستن. در نتیجه صندوق پولی که این کنفرانس اومد برای خودش جداگانه درست کرد و کنفرانس رو برگزار کرد رو اینها رفتن ازش شکایت کردن که اینا به اسم یو ای اومدن صندوق درست کردن و خب اگه وکیل هم میگرفتن و دنبال کار میرفتن میتونست کار به جای باریک بکشه که در نهایت با یه سری جلسات میانجیگری و همینطور کارهای حقوقی که این دوستان در هیئت نمایندگان انجام دادن یک مؤسسه حقوقی به نام VRLUA ثبت شد و اون حساب که یک حساب در واقع شخصی بود اومد حساب حقوقی شد و مشکل حقوقی این مسئله هم حل شد. اما همچنان بر سر موضوع در واقع اون مالکیت وبسایت و مالکیت لوگو و اینها همچنان اختلاف هست و اون دوستان همچنان حاضر به تمکین و کرنش نیستن. خب الان دیگه مفهوم دو اینجا دیگه کاملا داره میگه چی؟ اقدامات اونها در جلسه کنفرانس خدمات جهانی مشخص میشه. یعنی حرف آخر رو کی میزنه؟ کنفرانس میزنه. پس بالاترین مرجع قدرت در نهایت کیه؟ کنفرانسه. خب این کنفرانس تشکیل شده از کیاست؟ نماینده های اعضا که در مفهوم یک در اون ساختار مثلث معکوس توضیح دادیم که اعضا جمع میشن دور هم گروه ها رو تشکیل میدن، بعد رأی گیری میکنن، از بین خودشون یه نماینده میفرستن هیئت نمایندگان که GSR هستش. هیئت نمایندگان هم سال به سال دور هم جمع میشن کنفرانس رو تشکیل میدن و در کنفرانسشون هیئت معتمدین رو انتخاب میکنن و همون جوری که حالا میریم تو مفاهیم بعدی صحبت میکنیم، همون جوری که این تفویض اختیار رو این اعضای نمایندگان انجام میدهند میتونن سلب اختیار هم بکنن. یعنی اگر مهدی رو به عنوان معتمد انتخاب کرده کنفرانس، افگنی رو انتخاب کرده، سد و جسیکا رو انتخاب کرده، به همین سادگی هم میتونه این رو ازش بگیره، به همون سادگی که ما در اینجا میتونیم اختیاراتی رو که به خانم محشید دادیم یا آقای سعید دادیم در گروه کلیولند هر زمان به این نتیجه برسه گروه که بهترین اختیار گرفته بشود و در جلسه اداری میتونه این اختیار رو بگیره و خانم محشید رو عزل بکنه و فرد دیگری رو نصب بکنه. این شکلی قدرت دست گروه هاست، این شکلی قدرت دست اعضای گروه هاست. و در نهایت میگه نمایندگان خدمات عمومی گروه ها صدای اکثر کنفرانس هستن. خب برای توضیحاتش یه بخشی رو خوندیم به نام مسئولیت تقسیم شده، من خیلی سریع این رو میخونم چون در هفته های گذشته اینو خوندیم. مفهوم دو به من انگیزه میداد که تفویض اختیار را یاد بگیرم. در گذشته معتقد بودم که من تنها کسی هستم که حقیقت را درک میکنم. واگذاری برخی وظایف به دیگران نیازمند تبادل تجربه، مذاکره یا بحث کمی بود. اصل مفهوم دو آخرین چیزی بود که در ذهنم بود. من به تنهایی در جاده ترس سفر را دستکاری و کنترل کردم. این احساسات فلج کننده مرا گروگان گرفت و من را فریب داد تا تجربیات خود را با دیگران غنی کنم. با گذشت سالها برخی از عادات قدیمی هنوز هم هر از گاهی سر زشت خود را نشان می‌دهند. من هنوز یاد می‌گیرم که چگونه مسئولیت‌ها را به دیگران واگذار کنم. چالش دیگر برای من یادگیری گوش دادن بود. هنگامی که نظرات یا پاسخ‌های من در ذهنم می‌چرخید، اغلب شنیدن آنچه بیان می‌شود دشوار بود. با گذشت زمان متوجه شدم که این رفتار ضروری نیست، زیرا همه چیز سر جای خود قرار می‌گیرد. اکنون مهم‌تر است که توجه مستمر را انحصاری خود را به فردی که صحبت می‌کند معطوف کنم. با این حال این یک کار در حال پیشرفت است. به لطف عشق و درک بسیاری از اعضای یو ای من در حال یادگیری معنای واقعی مفهوم دو هستم. من لذت اعتماد متقابل و اهمیت مسئولیت مشترک را کشف میکنم. سوالش هم این بود که مفهوم دو به چه طریقی به من نشان میدهد که چگونه مسئولیت را به دیگران بدهم. پاراگراف بعدیش موضوع رها کردن بود. وقتی به مفهوم دو فکر میکنم یک تصویر ذهنی به ذهنم میرسد. چشمانم را میبندم و با یک دست، این هفته پیش خوندیم بچه ها، و با یک دست خود را روی مفهوم یک تصور میکنم در حالی که دست دیگر به مفهوم دو میرسد. فضای بین این دو مفهوم به اندازه ای است که من باید مفهوم یک را رها کنم تا بتوانم مفهوم دو را در دست بگیرم. آموخته‌ام که با رها کردن برخی از مسئولیت ها و سپردن آنها به دیگری اعتماد به دست میآورم. در این حال به دیگران اجازه می دهم از ابتکارات و مهارت‌های خود استفاده کنند و در این حال دستاوردهایشان را جشن بگیرند. این فرصتی را برای آنها فراهم می کند تا عزت نفس خود را تقویت کنند. همانطور که من می بینم تفویض یک موقعیت برد برد است. سوالشم این دوتا بود. واگذاری مسئولیت ها از چه طریقی به من کمک می کند تا به توانایی های دیگران اعتماد کنم؟ و سوال بعدی، چگونه مسئولیت پذیری من و دیگران را از تجربه رشد آزاد می کند؟ پاسخگو بودن. این پاراگرافی بود که یه ذره سرش به نظر می اومد مشکل داریم تو خوندن. من ترجمهش رو سعی کردم اصلاح بکنم دیشب. برای من مفهوم دو مربوط به مسئولیت پذیری و تفویض اختیار است. قبل از یو ای تا حد زیادی احساس مسئولیت می کردم. احساس می کردم هر اتفاقی که افتاد به نوعی بازتابی در من بود. چه فرزندم باشد که در مدرسه دچار مشکل باشد، چه یکی از اعضای خانوادم که رفتار نامناسبی داشت. معتقد بودم که یا تقصیر من است یا می ترسیدم سرزنش شوم. حتی اگر اینطور هم نبود من تفویض اختیار نمی کردم. اگر قرار بود کاری انجام شود خودم انجامش می دادم. در یو ای یاد گرفتم که پاسخگو بودن به این معنا نیست که مسئولیت دیگران را به عهده بگیرم یا نسبت به اعمال دیگران احساس گناه کنم. من کار خودم را به بهترین شکل ممکن انجام می دهم و در صورت لزوم کمک می خواهم. اگر من در کمیته‌ای کار می کنم، سهم خودم را انجام می دهم و اجازه می دهم دیگران وظایف خودشان را انجام دهند. وقتی بچه های من کوچک بودند، کارهایی داشتند که باید انجام می دادند. در اجرای این اصول در تمام امورم، ظروفی را که کودک 8 ساله هم تازه شسته بود، دوباره شستم و برای کودک 10 ساله هم تکالیف انجام ندادم. حالا که آنها بزرگ شده اند و شوهرم به تازگی بازنشسته شده است، باید روش های مختلف پاسخگویی را یاد بگیرم. تفویض وظایف ما یک تصمیم دو جانبه است. نه تنها من. برای من نحوه مراقبت شوهرم از بودجه ارزش قائل هستم و میدانم که او از غذاهایی که من تهیه میکنم سپاسگزار است. علاوه بر این وظیفه من نیست که نحوه اجرای برنامه خود را مدیریت کنم و همچنین این وظیفه من نیست که برنامه‌ام را مدیریت کنم. از طریق تماس آگاهانه با نیروی برترم کارهایی به من داده شده است که در زندگیم انجام دهم. من پاسخگوی نتایج هستم. اینکه چگونه این نتایج را به دست بیاورم به من بستگی دارد. سوالش این بود: هنگام تفویض اختیار چگونه میتوانم مرزهایی را برای جدا کردن مسئولیت خود از دیگران تعیین کنم؟ یعنی از کجا میتونم تشخیص بدم که این الان این موضوع وظیفه منه یا وظیفه دیگرانه؟ اگه وظیفمه برم انجامش بدم، اگه وظیفه دیگرانه اجازه بدم دیگران انجامش بدن. سوال بعدی: چگونه نیروی برتر من به من کمک کرده است تا تعیین کنم چه مسئولیتی دارم و چه چیزی را باید به دیگران تفویض کنم؟ اینم سوال قشنگیه که در جلسه قبل راجع به این دوتا سوال تجربه گرفتیم. دوستانی که تمایل دارن همچنان راجع به این دوتا سوال تجربه بدن، لطفاً تو صف مشارکت اون علامت سوال رو بزنید و راجع به این موضوع صحبت بکنید. چه در بدنه خدماتی اگر تجربه ای داشتین، چه در خونه و زندگی محل کارتون اگر تجربه ای داشتید، چطوری میتونین این هنگام تفویض اختیار یه مرزی برای جدا کردن مسئولیت خودتون از دیگران تعیین بکنید، یا چگونه نیروی برترتون به شما کمک میکنه تا تعیین کنین چه مسئولیتی دارین و چه چیزی رو باید به دیگران تفویض بکنید؟ آیا تا به حال شده مراقبه ای راجع به این موضوع انجام بدیم که الان این وظیفه من هست، این مسئولیت من هست یا نه، باید این رو به دیگران تفویض بکنم؟ بذارین یه مثال بزنم تا دوستان حالا یخشون باز بشه. ما معمولا صبح اول وقت مشکل داریم برای گرفتن مشارکت، هیچکی نمیاد. موقعی که میخوایم جلسه رو ببندیم باید عذرخواهی کنیم از دوستان که ببخشید اگه وقت بهتون نرسید. لذا لطف کنید بیاین همین اول صبحی بیاین مشارکت بکنید. من یه تجربه‌ای که دارم اینه که یکی از اعضای در واقع نزدیک به من، ایشون دچار بیماری الکلیزم بود و من خیلی تلاش میکردم که ایشون رو بهش کمک بکنم. از اونجایی که خود من در گذشته سهم و نقشی داشتم در همراهی ایشون توی مشروب خاری، خودم رو مقصر می دونستم. انگار که من مسئول الکلی کردن ایشون بودم، در صورتی که این یک بیماریه. یعنی اینو من توی یو ای یاد گرفتم، به من ربطی نداره، این یک بیماریه که می تونه ژنتیک باشه و من خودم رو مسئول بهبودی اون فرد می دونستم. کاری که یو ای به هم یاد داد اینه که من این مسئولیت رو رها کردم مسئولیتی رو که معلوم نبود کی به گرده من گذاشته، این مسئولیت رو رها کردم و اجازه دادم تا او خودش این مسئولیتش رو انجام بده. من مسئول بهبودی اون آدم نبودم و اون آدم بایستی خودش این مسئولیت رو به عهده میگرفت. با رها کردن این مسئولیت در واقع به خداوند، به نیروی برترم اجازه دادم که خدا بیاد تو زندگی این آدم. مادامی که من کنترل میکردم، من تلاش میکردم، من سعی میکردم چه میدونم کتاب بزرگ رو بهش معرفی کنم، جلسات AA ببرمش، یدکش بکشم، هولش بدم، بکسلش کنم، خدا کاری برای این آدم انجام نمیداد. من سر راه خداوند بودم و UA به هم یاد داد که از سر راه خداوند برم کنار. در واقع مفهوم دو و مفهوم یک و اینها یک رابطه بسیار تنگاتنگی با قدم سه دارن. اینکه من یه جاهایی باید رها بکنم و به نیروی برترم اعتماد بکنم و اجازه بدم دیگران خودشون مسئولیت‌های خودشون رو به عهده بگیرن. میشنویم تجربه دوستمون معصومه رو. بفهمید معصومه.
سلام. سلام دوستان، معصومه هستم. یک کم درآمد، سپاسگزار خداوندم برای شروع دوبارش. من وقتی داشتم به این صحبت‌های شما آقا مهدی گوش می‌دادم و به این مطالب گوش می‌دادم، من زمانی که زندگیم دچار آشفتگی خیلی شدید بود، یه طوفان خیلی شدید تو زندگیم بود و متوجه شدم که حالا توی یه شرایط خیلی حادی به خودم، با اینکه تو برنامه بودم ولی از لحاظ روحی خیلی داغون بودم، خیلی افسرده بودم، متوجه شدم که باردارم. و بعد که بچه به دنیا اومد، فرزند بزرگم حدوداً 19 سالش بود، دختر بزرگم می فهمید، حالا اون اسود گذاشتگی رو داشت، می دونست که من شرایط رو واقعا تو بیماری بودم، بیماری شدید بودم، تو افسردگی شدید بودم و هنوز با پذیرش این فرزند مشکل داشتم. فرزند بزرگم تمام مسئولیت ها رو به عهده می گرفت، یعنی خیلی کمک حالم بود. و وقتی که اومدم تو یو ای، اون موقع توی یه انجمن دیگه بودم، وقتی تو وارد یو ای شدم و یو ای به من نشون داد که نقش و سهمت چیه، بلند شو دیگه، حالا بیماری داری، هر چیزی هست، شرایط زندگی به هر جایی رسیده، باید بلند شی، باید دست بذاری رو زانوی خودت و بلند شی. و وقتی که امروز دارم فکر میکنم، ما هم فرزندم الان میره به مدرسه و کلاس اوله، من ساعت کاریم 10 تا 6 تا برسم خونه 7. من بعضی وقتا فقط فرصت شاید یه فریضه ای دارم که یه نماز بخونم و هیچ وقت دیگه ندارم جز این که تا این خوابش نبرده بشینم و درس ها رو باش کار کنم. یاد گرفتم واقعا نیروی برتر به من پیامش داد، نیروی برتر به من تذکر داد، مسئولیت فرزندتو بپذیر، کاراشو به عهده دیگران نذار. و سعی میکنم که تا زمانی که وقت دارم، اینو میگم که زمانی که وقت دارم خونه هستم، تمام کارهاشو خودم کنارش باشم و باش همکاری کنم و به دیگر بچه هم نسپارم. و این پیام نیروی برتر بود. من شاید قبلا نقص توقع و انتظار داشتم که بچه های دیگه به من کمک کنن، ولی امروز وقتی صادقانه میشینم با خودم خلوت میکنم، اینا نیروی برتر داره به من میگه تویی که مسئولیت داری، تویی که مادری، تویی که مدیر هستی و باید بپذیری. و ثانیه به ثانیه این پیامو من دریافت میکنم، سعی میکنم سکوت کنم، سعی میکنم با آرامش تو معنینه باش کار کنم و سعی میکنم که بپذیرم، مسئولیتم رو بپذیرم. این واقعا معجزه بود که من توی یو ای متوجه شدم. شاید اون انجمن میموندم همچنان انتظار، همچنان توقع، نقص خودخواهیم بود. ممنونم که به من وقت دادید.
سپاسگزارم از شما، ممنونم از شما. و میریم میشنویم تجربه دوستمون مینا رو. مینا جان بفرم.
سلام دوستان، صبحتون بخیر. مینا هستم، در حال بهبودی از کم دست آوردی. نمیدونم این تجربه حالا به این سوال میخوره یا نه، ولی تجربه من اینه که منم در مورد فرزندم هست، من یک فرزندی دارم که خب حالا اون جوری که من میخواستم این رفتار نمیکرد و خیلی پای گوشی، تلویزیون، لپتاپ و از لحاظ درسی به هیچ عنوان درس نمیخوام. حالا گرچه از لحاظ هوشی خیلی خوب بود، نمراتشو عالی میگرفت، ولی درس نمیخوند اصلا. و من سالها با این بچه جنگیدم، سالها، ولی یه جایی تو همین یو ای خیلی جالبه، این برنامه مال حالا خیلی هم میان برای پوله، ولی خیلی از جنبه های زندگی رو پوشش میده. من متوجه شدم من به واسطه کنترلگریام دارم رابطه فرزند مادریمو به کلن از دست دادم و این بچه از من فراریه. و اونجا بود که یک جایی من متوجه شدم، مخصوصا توی قدم 9 وقتی که اومدم جبران خسارت کنم، دیدم مرز من با این بچه مشخص نیست. من اصلا من سهم من مادریه. بابا چند بار میخوای بیم نهایت اینکی میشه دیگه، اجازه بده درد کارشو بکشه و سهم مادری تا انجام بده. من شده بودم یک والدی که فقط کنترلم که مثلا سهم مادری رفته بود که نه، خب سهم من محبت، مخصوصا تو سن بلوغ بودیم بچه، یه جا به خودم اومدم دم این داره رو در روی من وای میسه و مدام داره تنش بین من و این زیاد میشه، سر این طور رو داره دیگه، نهایت یا این نکی میشه، نهایت بالاخره یه چیزی میشه، ولی من الان مادر اینم، سهم من اینه. و دقیقا توی یو ای بود که متوجه شدم این مرز منه. بابا چون تو مادری، تو خدا نیستی، تو پدر نیستی، تو نمیدونم دوستش، تو مادر این باید باشی و سهم مادری نهایت یک هشداره، اینکه در کنارش باشی. مخصوصا توی سنت یک، وقتی که گفت که اگه یک عضو ناسازگار داریم توی خانواده، توی حالا انجمن، هر جا اون عضو ناسازگار درمانش محبته و باید به این عضو ناسازگار که بچه من بود محبت میشد، نه اینکه وایسی رو در روش بخوای درستش کن. خیلی برای من جالب بود که این اتفاق برای من افتاد، یه اتفاق بزرگی بود چون من سالها داشتم درد میکشیدم به خاطر ارتباط با فرزند. مرسی که منو شنیدید، از من تمام.
سپاسگزارم از شما. خب میریم ادامه پاراگراف رو میخونیم. دنبال کردن. من در طول عمرم مسئولیت همه امور اطرافم را به عهده گرفتم تا همه چیز مطابق با مشخصات مورد نظر من انجام شود. باور غلط من این بود که هیچ کس در اطراف من نمیتواند کاری را درست انجام دهد. من با انجام کارهای زیاد دیگران را فلج یا تضعیف کردم. ناگزیر کار به جایی رسید که دیگران نمیتوانستند یا نمیخواستند کاری برای خودشان انجام دهند. وقتی زندگی طاقت فرسا میشد، همه چیز را رها می کردم و فرار می کردم. در بسیاری از موارد کارهایی که واقعا مسئولیت من بود انجام نمی شد. من بیش از حد درگیر این بودم که مطمئن شوم کارها در زندگی دیگران درست انجام می شود. در یو ای من یاد گرفتم که تشخیص دهم چه چیزی مسئولیت من است و چه چیزی نیست. من فقط اموری را میپذیرم که به درستی از آن من است و میتوانم تا تکمیل آنها را دنبال کنم. گاهی اوقات این بدان معناست که باید نبگویم و از سر راه کنار بروم. در تجربه من اگر من کاری را رها کنم، اشخاص دیگری میتوانند تصمیم بگیرند که برای انجام آن اقدام کنند یا نه. اگر کسی قدمی بر می دارد، اگر کسی قدمی بر ندارد، ممکن است احساس کنم آن کار بیش از حد اهمیت دارد. اگر کسی قدم بردارد، مسئولیت حمایت از تلاش های آن شخص بر عهده من است. من این مهارت را در یو ای یاد گرفتم و آن را در زندگی کاری، دوستانه و خانوادگی خود تمرین می کنم. اکنون می توانم از آن استفاده کنم، زیرا عضوی سازنده در جامعه خود هستم. بچه این دو پاراگراف اول رو بهش یه نگاه بندازیم، من اینو رنگش رو عوض کنم. این دو پاراگراف اول که سبز کردم رو یه نگاه بندازیم. میتونید با دستتون هم صفحه رو بزرگ بکنید، مثل گالری تصاویرتون که تو گوشی با انگشتتون بزرگ میکنید، انگشتتون رو میکشین به دو طرف و بزرگ میشه، اینم بزرگ میشه. خب یک بار دیگه معنی میخونم. من در طول عمرم مسئولیت همه امور اطرافم را بر عهده گرفتم تا همه چیز مطابق با مشخصات مورد نظر من انجام شود. باور غلط من این بود که هیچ کس در اطراف من نمیتواند کاری را درست انجام دهد. من با انجام کارهای زیاد دیگران را فلج یا تضعیف کردم. ناگزیر کار به جایی رسید که دیگران یا نمیتوانستند یا نمیخواستند کاری برای خودشان انجام دهند. وقتی زندگی طاقت فرسا میشد همه چیز را رها میکردم و فرار میکردم. در بسیاری از موارد کارهایی که واقعا مسئولیت من بود انجام نمیشد. من بیش از حد درگیر این بودم که مطمئن شوم کارها در زندگی دیگران درست انجام میشن. یادتونه وقتی ما تازه وارد بودیم و وارد یو ای شدیم، یه پکیج تازه وارد دادن دست ما، 16 تا سوال بود. حالا الان فکر کنم که عددش 12 تا، زمان من 16 تا بود. و یه سری سوال میپرسید. یکی از این سوالات این بود که آیا بیش از حد درگیر مراقبت از دیگران هستی که برای خودت وقتی نداری؟ الان که این مفهوم دور رو داریم مطالعه میکنیم متوجه میشیم این اصلا یکی از ریشه های بیماری کم درآمدیه که به عنوان یه نشونه آوردنش. تلاش زیاد، خستگی برای چی انجام میشه؟ برای اینکه من انقدر درگیر مراقبت از دیگران هستم، انقدر درگیر این هستم که مراقب باشم دیگران کارشون رو به درستی انجام بدن. به قول قدیمی ها میگن هم از گندم ری ور افتاد هم از خرمای بغداد. انقدر خودم رو خسته میکنم با درگیر کردن خودم با کارهای دیگران که دیگه وقتی برای انجام کارهای خودم ندارم. یعنی مسئولیت هایی رو که باید خودم بپذیرم رو دیگه قادر به انجامش نیستم، به خاطر اینکه یه جاهایی رفتم خودم رو درگیر کارهای غیر ضروری کردم، درگیر کارهایی کردم که به من ربطی نداره. با کارکرد قدم سه در ابتدا متوجه میشم که باید دست از کنترل کردن دیگران بردارم. و وقتی من میام توی یو ای خدمت میکنم، متوجه میشم اون جایی که من خدمت کردم وظیفم فقط و فقط اینه که خدمت خودم رو انجام بدم و این وظیفه من نیست که گروهم رو نجات بدم. اگر نماینده اگر اشتباهی میکند، وظیفه من نیست برم نماینده رو از اشتباه در بیارم. بله گاهی اوقات فضا اونقدر دوستانه هست که من دوستانه میتونم تجربه ای اگر دارم با ایشون به اشتراک بگذارم، اما در نهایت این مسئولیت من نیست. امروز من در یو ای یاد گرفتم اگر سعید اشتباهی انجام بده، اگر مهشید اشتباهی انجام بده، هیچ کس مهدی رو به خاطر این بازخواست نمی کنه. و این به من یاد میده که اگر خواهرم اشتباهی بکنه تو زندگیش، همباز کسی من رو سرزنش نمی کنه. حالا بچه ها وقتی من قدم چهارم رو کار کردم، راهنمای من که اتفاقا راهنمای خدماتی من نقش به سزایی داشت در یادگیری این نقش و همینجا ازش از راه دور سپاسگزاری میکنم، دستش رو از راه دور به گرمی میفشارم، اینی که من رو با یه نقشی آشنا کرد به نام self-centered یا self-centeredness که این نقش خودمحوری هست. نقص خودمحوری که یکی از زیر مجموعه های غرور هستش، چون ما 7 تا نقص اصلی داریم، در قدم 4 اینو خوندیم و بقیه نواقص از شکم این هفتا میان بیرون. یکی از فرزندان ناخلف غرور نقص خودمحوری هست. حالا این خودمحوری چیه؟ خودمحوری اینه که من مهدی مرکز کائنات، مرکز کره زمین هستم و همه چیز حول محور من میچرخد. این فرد اصولاً فکر میکند که همه چشمها دارن به این نگاه میکنن. یعنی من فکر میکنم تو یه جایی میرم همه دارن منو نگاه میکنن. همه حواسشون به منه. همه تو مهمونی نگاه کردن من مهدی چه کفشی پوشیده، چه لباسی پوشیده، مدل موهاش چه شکلیه، ریش سیبیلش چطوری اصلاح کرده. در نتیجه اگر کسی هم اطراف من اشتباه بکنه، من خودم رو مسئول اشتباه او میدونم. یعنی یکی از نشانه های نقص سلف سنترنس یا خودمحوری اینه که گناه کرد در برخ آهنگری، من گردن خودم رو میزنم تو شوشتر. من خودم رو مسئول اشتباهات خانوادم میدونم، میگم آبرومونو برد خواهرم، بابام با این کارش آبرومونو برد، داداشم با این کارش دیگه گن زد به اعتبار من، فرزند من درس نخونده، او آبرو حیثیت من رفته. وقتی میشینم تراز رنجش مینویسم، میبینم که او علت اون رنجشی که من دارم نقص خودمحوریه. من خودم رو مسئول اشتباهات دیگران میدونم، به همین دلیل تلاش میکنم دیگران رو کنترل بکنم، وارد مسئولیت‌های اونها بشم که مبادا اونا اشتباه بکنن. از طرف دیگه یه نقص دیگه هم من در این بیماری کم درآمدی دارم و اون نقص کمالگراییه. چون من دلم میخواد همه چیز با نمره 20 انجام بشه، اگر من وارد یه محیطی بشم که اونجا یه اشتباهی داره اتفاق میفته، من خودم رو نخود آش میکنم، میرم اونجا مسئولیت اون کار رو به عهده میگیرم، من میخوام اون کار رو اصلاح بکنم. بچه چقدر تجربه دارید راجع به این موضوع؟ تو ساختاره خدماتی وقتی من میام خدمت میکنم، متوجه میشم که اگر من یه کمیته رو دارم درست میکنم، بله مسئولیت نهایی پاسخگویی این کمیته به عهده منه، چون من مسئولیتش رو به عهده گرفتم، ولی من مجبور نیستم همه کارها رو انجام بدم. من میتونم بخشی از کارها رو بسپارم به ماکان انجام بده، بخشی از کارها رو بدم سعید انجام بده، بخشی از کارها رو بگم فاطمه انجام بده، و از اینها بخوام مسئولیت رو تفویض کنم که گفتیم لازمش گفتگوه. من باید گفتگو کنم، قشنگ حالی کنم که چه چیزی مسئولیت توست، پس دیگه خیالم راحت، من اینو سپردم به تو، شما انجامش میدیم، ممنونم ازت، و دیگه رها کنم، نرم تو کارش دخالت بکنم، کنترلش نکنم، اعتماد کنم که او چه بسا بهتر از من انجام میده، و اگر بهتر از من هم انجام نداد، باز هم حق اشتباه کردن به دیگران بدم، حق رشد بدم، اجازه بدم خطا کنه، مسئولیتش رو هم به عهده بگیرم. این نقص غرور من و خودمحوری منه که من حتی نمیخوام یه جایی به خاطر دیگران عذرخواهی کنم. یه تجربه بدم. چند روز پیش یه دوستی میخواست یه قطعه از یک کامیون رو تعمیر بکنه و من این آدم رو به سراغ داداشم فرستادم، گفتم داداش من تو این کارا مهارت داره، آشنا داره و شاید خودش بتونه انجام بده، شاید بده یکی از همکاراش برات انجام بدن. خب این فرد رفت اون قطعه رو نشون داد و کار داداش من نبود و یکی از همکاران رو معرفی کرد، گفت این آدم کارش درسته تو این داستانو. این دوتا رفتن که با هم کار کنن، متاسفانه تی نکردن با هم دیگه از لحاظ قیمتی. کار انجام شد و بعد به اختلاف قیمت خوردن، فاصله هم 7-8 میلیون تومن بود. خب این آدم به من مراجعه کرد که تو اینو معرفی کردی، و ما هم یه زنگی زدیم به داداش که خواهش میکنم این پادرنونی کن یه جوری این دوست تو کنار بیاد. داداش ما هم رفت پادرنونی کرد و این آدم لجاجت که نه قیمتش همینقدر بره بپرس و فلان، اونم گفت من میرم اتحادیه شکایت میکنم. اون گفت آقا برید شکایت کنید. من تا این بخش از مسئولیت گردن من بود که شما از من کمک خواستین، من معرفی کردم. داداش من میگفت اگر در این منطقه مثلا 10 تا تعمیرکار باشه، من به جرات میگم 8 تا شاگرد این آقا بودم. این آدم 20 تا سابقه کار داره و من از لحاظ فنی ایشونو تایید میکنم، ولی از لحاظ مالی وظیفه تو بود که بری باهاش تهی کنی. و اینجا دیگه این من خودم رو مسئول این موضوع نمیدونم. و به من گفت اگر لازم هست حتی بابت این معرفی عذرخواهی هم بکنم، بگید کجا باید بیام عذرخواهی کنم. بیام عذرخواهی کنم بگم ببخشید من ایشونو معرفی کردم. اگر قرار من کاری انجام بدم، جایی حضور داشته باشم، چیزی رو شهادت بدم، نه. خب بگید من کجا باید بیام. من بیشتر از این کاری از دستم بر نمیاد. یو ای این رو به ما یاد میده. با خدمت کردن من تشخیص میدم که کجا مسئولیت رو بپذیرم، کجا اجازه بدم دیگران مسئولیت کار خودشون رو به عهده بگیرن. سوال اینه چگونه تلاش من برای به عهده گرفتن مسئولیت همه چیز بدون تفویض اختیار مرا از تکمیل کاری که باید انجام شود باز می‌دارد. همین نشونه یو ای ها، همین نشونه یو ای. کجا من تو زندگیم انقدر تلاش کردم این سوالو هایلایتش بکنم، زردش بکنم که دوستان ببینن. لطفاً علامت سوال رو بزنید برای پاسخ دادن به این سوال. اون علامت سوال پایین صفحه رو بزنید برای پاسخ دادن به این سوال. من صفحه چت رو هم چک کنم این موقع، اگر دوستانی که هاست هستن میخوان تجربه بدن عدد 1 بزنن من متوجه بشم. بله دوستمون علی هم میگه تجربه دارم ولی تو مسیر کار هستم، داخل سرویس نمیتونم صحبت کنم. سپاسگزاریم علی جان. آرزو نوشه سلام، منم وحشتناک مسئولیت فرزندانم رو انجام دادم ولی الان بچه هام پرتوقع شدن. البته اشتباه از خودم بوده، حالا دیگه خودم اصلا دیگه بقیه متنشون نیومده. خانم مریم، اینو بارها در جلسه تذکر دادم ولی خب حالا باز دوستان احتمالاً جدیدن به جمع ما اضافه میشن میپرسن. این کتاب نیست. ما مفاهیم خدماتی رو فقط تایتل هاش رو در کتاب بزرگ داریم و میتونیم از کتاب 12 مفهوم برای خدمات جهانی AA استفاده بکنیم، ولی این هم توش خیلی سوالی چیزی نداره برای درک بهتر مطلب. و ما در هیئت معتمدین با کمک گرفتن از کتابچه 12 مفهوم 12 سنت بدهکاران گمنام از مفاهیم DA مطالعه میکنیم و سپس این پاراگراف ها و سوالاتی که برگرفته از انجمن الانان هستش رو در هیئت معتمدین کار میکنیم. سال گذشته یک دور 12 مفهوم رو بنده در هیئت معتمدین کار کردم. این خلاقیت هم توسط خانم جسیکا در واقع منشی در واقع هیئت معتمدین انجام شده و در سال 2024 هم که هیئت کابینه جدید معتمدین انتخاب شدن 3 عضو اضافه شدن به مجموعه، ما داریم مجدداً مفهوم 12 مفهوم از نو کار میکنیم. دیشب هم جای شما خالی مفهوم 1 رو داشتیم کار میکردیم و 4 دقیقه هر کدوم به سوال مفهوم 1 پاسخ دادیم که این سوال رو پاسخ دادیم دیشب. چگونه مفهوم 1 میتواند به من کمک کند که به جای تلاش برای کنترل زندگی دیگران جدا شوم و رها کنم و در واقع به خدا اجازه بدم کارش انجام بده. خب برگردیم به بحث خودمون. یک بار دیگه من این سوالی رو که زرد رنگ کردم در پایین پاراگراف میخونمش. دوستانی که تجربه دارن لطفاً تشریف بیارن وسط میدون. چگونه تلاش من برای به عهده گرفتن مسئولیت همه چیز بدون تفویض اختیار مرا از تکمیل کاری که باید انجام میشود باز میدارد؟ یعنی کجا یه کاری رو که تو باید میسپردیش به دیگران انجام بدن رو انقدر درگیر شدی که تو رو از تکمیل کاری که باید انجام میداد باز نگه داشت. حالا تجربه خودم میگم، دوستانم بیان وسط. تجربه من این بود که بچه ها من یه شرکتی دارم که کار طراحی سایت و هاستینگ و خدمات دامین و اینجور چیزها میده. یکی از بخش‌های کار ما درگیر شدن با محتوای وبسایت مشتریانمون هست. در گذشته مشتریانمون خودشون صلاح میدونستن محتویات وبسایتشون رو بنویسن، ولی الان ترجیحشون اینه که این مسئولیت رو به ما بدن. طبیعتاً اون امر نویسندگی، مثلا متن درباره ما یه شرکت رو بنویسیم، یه کار تخصصیه. بعضی اوقات نیاز به تخصص و دانش در رابطه با یه رشته خاص داره. مثلا اگر امور حمل و نقل بین المللی هست که من تخصص ندارم، پس من نمیتونم مطلب رو بنویسم، مجبورم بیام برم تحقیق کنم ببینم بقیه شرکت‌ها چی نوشتن، و این موضوع کلی وقت من رو میگیره و من در گذشته میشستم همه این کارا رو خودم انجام میدادم. اگر کار رو به یک نویسنده میدادم انجام بده، باز میشستم خودم چک میکردم که غلط املایی نداشته باشه، و همیشه وقت زیادی از من درگیر این مسئولیت میشد که مال من نبود. من امروز توی یو ای یاد گرفتم که بیام تفویض اختیار بکنم. یک فردی رو استخدام کردم و چه اینا تک تکشون با اون چیزای نشانه های یو ای، مثلا نشانه انزوا که ریشش باز در کمالگراییه، ترس از اینکه دیگران کار رو به درستی من انجام ندن. من کارا رو به تنهایی انجام میدادم و منزوی شده بودم. من در اتاق خونه خودم تنهایی کار طراحی سایت انجام میدادم. امروز کارمند استخدام کردم، امروز نویسنده داره شرکت من، امروز مسئول طراحی سایت داره شرکت من، و من به کارهای مهمتری میرسم. من سعی میکنم به گفتگوی با مشتریانم بیشتر وقت بذارم. من سعی میکنم به امر بازاریابی رسیدگی بکنم. من سعی میکنم مشتریان قدیمی رو مجدداً تبدیلشون بکنم به یک مشتری فعال جدید، مشتری که قبلا به من اعتماد کرده و از من خرید کرده. وقتمو بذارم روی او تا یک سرویس و خدمت جدیدی بهش ارائه بدم. من قبلا نمیتونستم این کار رو انجام بدم. من قبلا نمیتونستم گزارش ها رو به موقع سر ماه برسونم به مشتری ها. چرا؟ به خاطر اینکه درگیر نویسندگی میشدم، درگیر کار فتوشاپ میشدم. امروز من به کارمندم اعلام کردم تو حتما باید بری فتوشاپ رو یاد بگیری، کورس لازمه، دوره لازمه، برو ببین فتوشاپ رو یاد بگیری، که خودم کار فتوشاپ دیگه نکنم. این رو یو ای به هم یاد داد. که جواد حرف قشنگی همیشه به من میزنه، میگه مهدی هر کاری رو که دیگران میتوانند انجام بدهند رو تو نباید انجام بدی، تو باید کارهایی رو انجام بدی که دیگران نمیتونن. من امروز اینو دارم تمرین میکنم. هنوزم به خودم نمره 20 نمیدم، هنوزم نمره 13 14 میدم به خودم، که دارم تمرین میکنم با تفویض اختیار کردن به خودم کمک بکنم کارهایی رو که باید انجام بشه به موقع انجام بدم و اهمال نکنم تو کارام. اینقدر سر خودم رو شلوغ نکنم با کارهایی که دیگران میتونن انجامش بدن. میشنویم تجربه دوستانمون رو در این امر. آیدی ام بفرمایید. آیدی ام صدای شما رو نداریم، میکروفونتون بازه. احتمالاً یه اشکالی وجود داره، از جلسه خارجین دوباره بیاین، شاید مشکل حل شه، یا هدست اگر دارین بکشین دوباره بیاین توی صف. آیدی معصومه بفرمایید. معصومه جان.
بله سلام دوستان، معصومه هستم، یک چند در اومد سپرم یکی دوستان بخیر. خدا رو شد بابت حضورم توی یو ای. ممنونم آقا مهدی که اینقدر مفاهیم و قشنگ باز میکنید برای من با مثال که متوجه بشم. نمیدونم این تجربه که میخوام بدم ربطی به این سوال داره یا نه، ولی میگم من دقیقا نشانه که در من خیلی پررنگ بود و میتونم بگم حالا 20% هنوز هستش، من همیشه مسئولیت زندگی به عهده خودم بود. کارهای زندگی این روز بهتر دارم، حتی اجازه نمیدادم اینا یه استقامت بشورن، میگفتم نه خودم انجام میدم، ما باید این کار رو بکنیم، نه بذار باشه خودم میام انجام بدم. یعنی همه کارها رو خودم عهده دار شده بودم. اما خدا رو شکر به واسطه یو ای از همه که اومدم تو یو ای یاد گرفتم که بیام تقسیم کار کنم و یه سری کارها رو به عهده بچه ها بذارم. از زمانی که این کار رو انجام دادم، البته به تنهایی نمیتونستم، فقط با اداره خداوند انقدر که نوشتم و دعا کردم این اتفاق افتاد و دیدم که دختر 16 ساله من چقدر قشنگ میتونم کیک درست کنه، غذا درست کنه، شیرینی بپزه. چیزی که داشتید میگفتید و من دیشب تجربه کردم، من دیشب با رهجوم جلسه قدم داشتم و یه مقدار کارام تو هم بود، نتونستم برنج رو بپزم، به عهده دخترم گذاشتم، گفتم خب این برنج رو شما کنسل کنید کار کن، من میرم سراغ جلسم. بعد که اومدم دیدم اینا قرضشون رو خورده بودن، به من گفتن که مامان شما اون قرضتو بخور، فقط یه مقدار ته برنج تعریف شده. قبلا اگر بودم میگفتم این چه کاری بود انجام دادی، خیلی قشنگ تجربه کردم، آفرین مرسی، قشنگ درست کردی، خیلی عالی بود و اینا. یعنی منتظر بود که من خودم واکنش نشون بدم که بهش چی بگم، پرخاشگری کنم، عصبی بشم و اینا. اکشهرش متوجه شدم، بعد که اینجوری ازش استقبال کردم خیلی خوشش اومد و اومد گفت ماما خوب شده، گفتم آده خیلی عالی شده بود. میخوام بگم که من به واسطه یو ای تونستم این نقصم رو، حالا نمیتونم بگم که خیلی کامل از این ببرمش، نه کاملا، نه تا 80% رو کمرنگ کنم، اینم به واسطه نیویل بدترم بوده و خدا رو شکر میکنم، خدا رو شکر میکنم به واسطه این انجامن و کمک شما دوستان عزیز. مرسی که به منم وقت فرصت داد.
متشکرم از شما خواهر عزیز. میشنویم تجربه فاطمه عزیز رو. فاطمه جان بفرمید. خواهرم صداتو نداریم. فاطمه خانم میکروفونت بازه ولی صدات نمیاد. خب مجدد حالا باید دوباره یه دستکاری بکنیم ببینیم مسئله میکروفونتون چیه. میشنویم تجربه مریم آی.
درود مریم جان، چند درآمد صدام هست؟
بله صحبتون بخیر باشه.
درود بر شما. من تجربه‌ای که دارم، من مبالغ زیادی رو برای کلاس‌های روانشناسی دادم تا یاد بگیرم که مثلا مادر بهتره که چه وظایفی و چه کارهایی انجام بده. خیلی برام جالبه که الان دقیقا داره اون همونا رو اینجا توی این مفهوم آموزش میده و خیلی کاملتر و اصلا نمیتونم مقایسه کنم چون اصلا باز شده اینجا. من واقعا خدا رو شکر میکنم به خاطر اینکه یو ای این همه برای من دستاورد داره. اینجا یکی از بخش هایی که برای من ابهامه که بزرگ میگه کم درآمدی شامل خیلی چیزها میشه و به نظر من ابهام دارم در اینکه حتی نمیدونم وظیفه من به عنوان یک عضو چیه و تا زمانی که من خدمت نگیرم نمیتونم این ابهام رو از بین ببرم، چون زمانی که خدمت میگیرم، یعنی این تجربه بروز منه، خدمت که میگیرم میرم و میخوام که بدونم که وظیفه من چیه، من چه قدر و چه اندازه باید اینجا امروز تو این جلسه خدمت کنم، چه کارهایی رو باید بکنم، اضافه انجام ندم، چون همون اضافه انجام دادن هم باعث میشه که خسارت بزنم و یک نفر دیگه نتونه به وظیفه خودش رو انجام بده و یاد نگیره. و واقعا نماینده خوبی که اون گروهی که من هستم داره اینه که خیلی این اصول رو بلده و امروز من اومدم که یاد بگیرم که وظیفم به عنوان مثلا علل بدل توی اون گروه چی هست. من به واسطه این که نیاز داشتم که همیشه خودم رو ثابت کنم، نتونستم یک عضوی باشم که خدمتم رو درست انجام میده، همونطور که توی خانواده نتونستم یه فقط یه خواهر باشم، فقط یه فرزند باشم، فقط یه مادر باشم یا یه فقط همسر باشم، اومدم همه اینا باشم و اینو به خودم میگم چون آدم بسیار فضولی هستم و تو کار همه رو میخوام من انجام بدم برای اینکه بیام خودم رو ثابت کنم، که این یکی از نشانه هاییه که ما داریم توی کم درآمدان. این میام وقتی میام توی خدمت میگیرم، وقتی میام توی جلسات هم این همین ویژگی اثبات کردن خودم رو میارم و فکر میکنم که زیاد انجام بدم. مادرم صبح بیدارش کنم، لباسش رو تنش کنم، برنامهش رو بذارم، این میشه مادر خوب. اما امروز واقعا این رو یو ای به من داد. حتی من با این که جلسات روانشناسی رفته بودم قدرت اینو نداشتم که صبح فرزندم رو بیدار نکنم. اون دیگه خودش میدونه، میتونه گوشیش رو بذاره رو زنگ و بیدار بشه. اما من اومدم کلیولند و اجازه دادم حتی اگر قرار دیر کنه دیر کنه، اما یاد بگیره. این دستاوردی بود که واقعا با قدرت خداوند اتفاق افتاد و من تو انجامش با اینکه بلد بودم اختلال داشتم و روی این نشانم همزمان کار کردم. این تجربه من بود. ممنون که من رو شنیدید.
متشکرم از شما. خب بریم یک بار دیگه سوال رو بخونیم و یه تجربه دیگه بگیریم. چگونه تلاش من برای به عهده گرفتن مسئولیت همه چیز بدون تفویض اختیار مرا از تکمیل کاری که باید انجام شود باز می‌دارد؟ کاملا این سوالش درگیره با دو تا سه تا نشونه توی یو ای، کاملا درگیره با قدم سه هست، کاملا درگیره با قدم چهار و پیدا کردن نفس کمالگرایی، نفس خودمحوری هستش. و چقدر این سوال من دوستش داشتم، چقدر این پاراگراف رو دوست داشتم و چقدر تجربیات شما عزیزان داره کمک میکنه به درک من از مفهوم دو. خب میشنویم تجربه رهام اگر اشتباه نکنده باشم. رهام جان بفرمایید.
سلام، من رها هستم، کم در اومد.
رها عزم خواهد، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر و ممنون از خدمات شما و دوستان، سپاسگزارم. خب به طبق معمول من خودمحوریم بسیار زیاد بوده و همیشه این کارا رو کردم. مثلا زندگی که میکردم میرفتم تو خونه خودم بودم، سه تا خونه دیگر رو موقعی که موقع کار بود مثلا دم عید بود میرفتم همه کاراشون رو انجام میدادم. ولی یه چیزی که کلن حالا توی این سوال هستش اینه که من چون نمیخوام اون چیزی که مربوط به خودم انجام بدم و کاری که مربوط به خودم انجام بدم و میرم سرک میکشم تو کار دیگران، یعنی چی؟ یعنی من با مسئولیت بیش از اندازه میخوام عزت نفس ضعیفی که هستش از راه مسئولیت انجام دادن مسئولیت دیگران اون رو به دست بیارم، در صورتی که من باید برم روی عزت نفس خودم کار کنم. به عنوان مثال وقتی کارهای زیادی از مسئولیت‌های خانواده خودم رو بر عهده می‌گرفتم ارزشمند دیده می‌شدم، همه کارشون رو با من مشورت می‌کردن و مسئولیت‌های بر اونها رو هم از به قول همین سواله از انجام دادن وظایف خودشون باز می‌داشتم، دست و پاشون رو می‌بستم. بنده خدا می‌خواستن یه کاری کنم گفتم وایس رها بیاد اون نظر بده، یعنی حتی نتونستن نظر بدن در مورد جمع کردن اتاقش. این یه مورد. چرا؟ چون من اونجا احساس ارزشمندی می‌کردم، درسته که من باید اول می‌رفتم می‌دیدم که ارزشمندی من کجا می‌تونه برای خودم مفهوم داشته باشه. این یه مورد. مثلا تو الان مسئله کاری، یعنی من باید برم به روی فراوانی و روی مهارت‌های خودم کار کنم، نمی‌کنم، بعد تمام کارهایی که باید بکنم از گرفتن خریدن محصولات، بسته بندیش، ارسالش، همه رو بخوام خودم بکنم. چرا؟ چون من باور به فراوانی ندارم. چرا؟ چون من باز هم اینجا ارزشمندی من گیره، من خودم رو لایق پول در آوردن درست نمیدونم، من الگوی فقر دارم، من باید برم رو اینا کار کنم. چون نمیرم رو اینا کار کنم پس میرم یه کارهای دیگه میکنم که مسئولیت من نیست. و تمام اینها من هنوزم معتقدم اگر من قدم ها رو خوب متوجه شده باشم خود به خود سنت ها و مفاهیم برای من باز میشه، یعنی من میفهمم در لحظه کجا هستم. من همیشه برای اینکه کاری که مربوط به خودم انجام ندم، دست تو به قول معروف یا سرک کشیدم تو کار دیگران، تا که اونجا بگم من یه چیزی میدونم. این تجربه من بود. مرسی.
متشکرم از شما. بچه من فکر میکنم امروز وظیفه تک تک ما هاست که اگر رهجویی داریم، اگر دوستی داریم که در انجمن داره خدمت میکنه، دعوتش بکنیم که به این روزهای سه‌شنبه گروه کلیولند بیاد. میدونید گروه کلیولند اطلاع رسانی نداره در ساختار خدمات ایران، متاسفانه به دلیل جبهه گیری هایی که داره بر علیه این گروه میشه و تعصبات نادرستی که بر علیه این گروه هستش. و امروز تک تک ماها به نظر من میتونیم مسئولیت اطلاع رسانی در مورد جلسات گروه کلیولند رو داشته باشیم. گروه کلیولند متاسفانه بلندگویی نداره جز وبسایت خودش، کانال خودش. ساختارهای خدماتی ایران متاسفانه اون حمایتی رو که باید بدن، اون مهری رو که باید بدن دریغ میکنن. و این گروه یک گروه بسیار خوبی هستش که برای اولین بار در ایران، حداقل در زبان فارسی در دنیا، داره مفاهیم خدماتی کار میشه. و شاید ظاهر مفاهیم خدماتی یه ذره کلمه قلمبه و دهن پر کنی باشه، ولی وقتی میایم نگاه میکنیم میبینیم چقدر لطیفه، چقدر روح زندگی جاری هست در مفاهیم خدماتی. لذا خواهشم اینه که به دوستان پیشنهاد بدید فایل ها رو گوش بکنن و این جلسه رو حمایت بکنن. ما امروز بیش از وجود راهنما به خدمتگزاران مفاهیمدان احتیاج داریم. این نظر شخصی منه. یه زمانی راهنما کم بود، بچه در به در دنبال راهنما بودن. الان به نظر من یو ای نیاز به خدمتگزارانی داره که سنت ها و مفاهیم رو به درستی درک کرده باشن. اگر ما اینجا بیاییم از تجربیات عزیزان دیگری هم استفاده بکنیم، این جلسه غنی و غنی تر میشه، تجربیات قشنگتری میشنویم و هممون در کنار هم یاد میگیریم و خدمت کردن در فضای آرامتری صورت میگیره. انقدر متاسفانه فضای خدماتی در جلسات فارسی زبان انقدر خشن هست که گاهی اوقات من حسرت میخورم. کجاست جای خنده های بچه ها؟ من نمیخوام مقایسه بکنم، ولی این حقیقته. دیشب من وارد جلسه هیئت معتمدین که شدم، 3-4 دقیقه اول ما فقط میخندیدیم. یکی از دوستانمون یه کلاهی رو آورده بود، گذاشته بود سر خودش، بعد بچه ها یه شوخی کردن باهاش و انقدر خندیدن، باور کنید 1 دقیقه اول جسیکا و 3 دقیقه فقط میخندیدن. بعد این دوستمون که از کشور انگلیس اومده بود کلاهشو برداشت، بعد من رفتم یه کلاه داشتم اونو گذاشتم سرم، بعد پشبند اون جسیکا هم رفت یه کلاه داشت تو خونه، کلاه پشمی داشتونم گذاشت تو سرش. و فقط چند دقیقه اول ما در این حالی که دعامونو خوندیم، جلسه داشت، اجندای جلسه داشت خونده میشد و آماده میشدیم برای کار کردن مفهوم 1، فقط لبخند رو لبامون بود. یعنی اینقدر فضای شوخ و دوستانه که باور کنید خستگی من در این جلسه در میره. یعنی شرکت در یک جلسه ساختاری حکم تفریح شده. یعنی من موندم اینو تو تایمشیت هم خدایش باید بزنم خدمت یا باید بزنم تفریح؟ بس که من میخندم، بس که بهم خوش میگذره. و علتش اینه که دوستان مفاهیم میدونن، این دوستان سنت ها رو میدونن، میدونن که کجا باید مسئولیت خودشونو به عهده بگیرن، کجا وظیفه من نیست نجات گروه، وظیفه من نیست نجات انجمن، من چه کارم تو این انجمن، چه کسی این مسئولیت رو به من داده، من فقط سهم خودم رو انجام میدم و نتیجه رو واگذار میکنم به خدا، اجازه میدم دیگران اشتباه کنن، اجازه میدم گروه اشتباه بکنه. اینه که هر چقدر ما این مفاهیم رو بدونیم فضای بهتر و دوستانه تری میشه. بریم ادامه پاراگراف رو بخونیم، باز از تجربه دوستان استفاده میکنیم. تصمیم گیری بهتر، این عنوان پاراگراف بعدی هستش که میخوایم بخونیم و بعد به سوالاش پاسخ بدیم. تصمیم گیری بهتر. وقتی به یو ای آمدم پاسخگویی برای من معنایی نداشت. من واقعا احساس میکردم که مجبور نیستم به کسی پاسخ دهم. از طریق خدمت کردن یاد گرفتم که پاسخگو بودن مرا صادق نگه می دارد. من روی مسئولیت هایی که در دست دارم تمرکز می کنم. وقتی شوهرم چند سال پیش سکته کرد، من به تنهایی به وظایف اداری و عملیاتی خانه مشغول شدم. من بر مراقبت های پزشکی اون نظارت و کنترل کامل داشتم. برخی از تصمیمات زندگی او را برای همیشه تحت تأثیر قرار می دهد. با به عهده گرفتن این مسئولیت ها زندگی من تغییر کرد. هر روز از هر روز از پزشکان مشاوره و حمایت پزشکی می‌خواستم و برای انجام کار درست برای راهنمایی دعا می‌کردم. هر تصمیمی که می‌گرفتم به فرزندان، خانواده و دوستانمان گزارش می‌دادم. منظورش تصمیماتی که در رابطه با بیماری شوهرش هست رو داره میگه. هر تصمیمی که می‌گرفتم به فرزندان، خانواده و دوستانمان گزارش می‌دادم. با بهبود وضعیت سلامتی شوهرم، او به تدریج مسئولیت سلامت و مراقبت‌های پزشکی خود را بر عهده گرفت. با خوشحالی کنار رفتم. به دلیل ناتوانی‌های طولانی مدت او، هنوز خانه را اداره می‌کنم. شوهرم به من اعتماد دارد که بهترین کار را برای خانواده‌مان انجام می‌دهم. من در قبال هر تصمیمی که بگیرم پاسخگو هستم. وقتی یک تصمیم مالی مانند تعمیر خانه پیش بیاید که نیاز به توجه داشته باشد، در مورد وضعیت گفتگو می‌کنیم و با هم تصمیم می‌گیریم. هر یک از ما در قبال رابطه خود پاسخگو هستیم. من معتقدم که نیروی برترم وظایف اداری و عملیاتی زندگیم را با اراده آزاد به من محول کرده است. با رها کردن و استفاده از ابزارهای برنامه تصمیمات بهتری برای زندگی خود میگیرم. وقتی وظایف خیلی بزرگ به نظر میرسند یا تصمیمات در آن منطقه خاکستری قرار میگیرند، به یاد دارم که رشد یک فرایند است. من به یک جلسه میروم و همچنان یاد میگیرم که من در برابر گروه، خانواده‌ام، بزرگترها و نیروی برترم مسئول هستم. چقدر زیبا بود این پاراگراف ها. چقدر دوست داشتم اینو. خب، سوال اینه. چگونه اصل مسئولیت پذیری به من کمک میکند تا بفهمم در صورت نیاز میتوانم به دیگران تکیه کنم؟ یک بار دیگه میخونم سوال رو. چگونه اصل مسئولیت پذیری به من کمک میکند تا بفهمم در صورت نیاز میتوانم به دیگران تکیه کنم؟ مثال بارزش، اگر من میام یه مسئولیتی رو به عهده میگیرم، اون جایی که نیاز دارم کمک بگیرم که دیگران به هم کمک بکنن که من مسئولیتم رو به عهده بگیرم، آیا خودم رو لایق این کمک میدونم؟ مثلا در جلسه اداری گذشته گروه کلیولند ما متوجه شدیم که یکی از خدمتگزاران گروه بهتر هست از دیگران هم کمک بگیره. چرا؟ چون خدمتی که داره انجام میده انصافا خدمت سنگینیه و بهش پیشنهاد دادیم که تو بیا بازو بگیر و این پیشنهاد توسط یک عضو داده شد که در اساسنامه گروه این رو اصلا بیاریم که این خدمتگزار میتواند بازو بگیرد و بهش هم گفتیم آقا این دیگه تصویب شد، رأی وجدان گروه شد، برو بازو بگیر، بازوت هم بیار توی واتساپ خدمتگزاران گروه کلیولند معرفی کن که بعضی از روزها بازوی تو به جای تو کار بکنه. یا تو مسئولیت های بخش مثلا این قسمت خدمتت رو خودت انجام بده، این بخش از خدمتت رو تو میتونی به یک بازو بسپاری، کسی که فراغت بال بیشتر از تو داره. این یکی از قسمت های مفهوم دو هست. چگونه اصل مسئولیت پذیری به من کمک میکنه تا بفهمم در صورت نیاز میتوانم به دیگران تکیه کنم؟ خب میشنویم تجربه گل سبا، بفرمایید.
سلام میرم خدا، گل سبا هستم. یک کم در من سپاسگزار خدا، میخوام تجربه سوال قبلی بودم. وقتی که من توی اوی نبودم همه چیز من با افته میگرفتم، اما این دفعه وقتی که توی اوی بودم شوهرم مریض بود، من اومدم کارامو قسمت کردم، افته کارای خونه و افته عروسم افته گذاشتم، کارای بیرون به افته پسر بزرگم و گذاشتم، کارای بیمارستان به خودم مربوط بود که خودم انجام بدم. وقتی که شب می شد جمع می شدین یه جا، همه کارا را به همه تقسیم می کردم، به همه آفری می گفتم، همه را می بوسیدم، کارای همه بهش بهتر عالی می گفتم. این دیگه همه روی شانه من نبود، خستگی هم از در می اومد. ممنون، سپاسگزارم. من تا
مرسی از شما گل سبای عزیز. میشنویم تجربه آیدی فقط خدا رو، بفرمایید.
خب دوستان عزیز سلام، صبح روز سه‌شنبه همه دوستان بخیر و آرزوی سلامتی و خوشی برای کلیه دوستان. بحث مفهوم دوم و اون قسمت مسئولیت، چیزی که خیلی مهمه، خیلی مهمه تو مفهوم دو، میگه که مسئولیت و اختیار هر دوتاشون دروی یه سکه هستن، یعنی با هم ترکیبن، باید باشن در کنارم. اما چیزی که خیلی مهمه، من مسئولم برای پاسخگویی به اعمال خودم و رفتار خودم. من چجوری میتونم تو حین خدمات به دیگران تکیه کنم؟ ببین اعضای قدیمی ما منابع های مهم خدماتی هستن. اگه حمایت، پشتیبانی، ایده و خیلی از مسائل دیگه اعضای قدیم، کسایی که امروز هستن و تازه واردان، اینا باشه، گروه پابرجاییش هر روز محکمتر میشه، یعنی قدمای محکمتری میتونه برداره. خیلی اوقات ما توی جلسه، ببین بذار من یه تجربه خدماتی دارم، من سالها تو عرصه‌های خدماتی مختلف بودم، توی گروهی بودیم، این گروه همیشه با اموالش به مشکل برمیخورد، یعنی این خدمتگزار میخواست به خدمتگزار بعدی تحویل بده، این میگفت آقا این نشریه کمه، اون میگفت آقا نمیدونم اجاق گاز نیست، اون میگفت آقا نمیدونم فرش نیستش. یه تازه وارد یه دستش آورد بالا، گفت آقا اجازه است من یه پیشنهاد بدم. همه هیچکی انتظار نداشت اون آدم بتونه این کمک رو به گروه بکنه، گفت بهتر نیست تمام اموال گروهتون رو بردارید تو پشت اساسنامه‌تون قید کنید، زمانی که میخواد به خدمتگزار بعدی اینو بدید دیگه دچار سردرگمی نشید که گروه چی داره گروه چی نداره، گروه چه چیزایی تحویل چه کسیه چه چیزایی تحویل چه کسی نیست. ببین این پیشنهاد، این ایده و این اجازه دادن به اون عوض تونست یه بار خیلی سنگینی از مسئولیت و عرو دوش خدمتگزارا، ببین این تنشی که همیشه تو گروه ها بود و برداشته شد. و یه چیزی تو مفهوم پنجم هست، میگه که مردمانی که زندگیشون با روحانیت درآمیختن، قبل از دادن پیشنهاد، قبل از سخنرانی، قبل از خدمت، دعا و مراقبه و با ابزار نوشتن وارد ایده ها و پیشنهادها و مراحل خدماتی میشن. این تکیه کردن به نوشتن، یه نیروی برتر نوشتن واسه من میتونه کمک کنه من از انحرافات، از گمراهی، از تشنجات ذهنی نجات بده و مسائل دیگه هست. و مهمترین تکیه‌گاه تو برنامه‌ها نشریات، منابع مهم خدماتی و راهنما هستن. سپاسگزارم ایتی عزیز، از من تمام.
مرسی عزیز دل. بریم پاراگراف بعد رو بخونیم، بتونیم اینشالا مفهوم دو رو جمعش کنیم امروز، که اگر بشه برای جلسه بعدم یه سخنران بیارم از خدمات جهانی. مفهوم دو به عنوان فرزند پروری، این عنوان تایتل پاراگراف بعدی است که میخوام بخونم. مفهوم دو به عنوان ابزار فرزند پروری. قبل از یو ای اجازه نمیدادم فرزندانم اشتباه یا بد رفتاری کنند، زیرا فکر میکردم که این منعکس کننده یک پدر و مادر بد است. اکنون این مسئولیت فرزندان من است که در قبال پیشرفت خود در روابط خود پاسخگو باشند. من با دادن فرصت شکست به آنها کمک می‌کنم در مورد پیشرفت خود در مدرسه پاسخگو باشند. و زمانی که بهترین تلاش خود را نمی کنند با عواقب آن کنار بیایند. من با آنها این فرصت را می دهم که با تجربه این که چگونه تعامل آنها با دیگران بر روابط آنها تأثیر می گذارد در برابر معلمان و سایر بزرگسالان پاسخگو باشند. اجازه می دهم بدون عصبانیت یا توبیخ من با عواقب اعمال خود روبرو شوند. من دیگر شرمنده آنها نیستم. من پذیرش، عشق و مدارا را گسترش می دهم و در این حال آنها را تشویق می کنم که پاسخگو باشند. دوستان، این جمله من دیگر شرمنده آنها نیستم، یعنی منظورش اینه که من بابت اعمال اونها خودم رو شرمنده نمیدونم، شرمنده نمی کنم. من شرمنده اعمال اونها نمیشم. یک بار دیگه این پاراگراف رو بخونم، چه قشنگ بود بچه ها. خدایش مفاهیم و سنت ها اینا درس زندگیه، یعنی نمیدونم، برای من اینجوریه انگار که شیرین تر از قدمه. خدایش اینطور نیست. مفهوم دو به عنوان ابزار فرزند پروری. قبل از یو ای اجازه نمی دادم فرزندانم اشتباه یا بد رفتاری کنند، زیرا فکر می کردم که این منعکس کننده یک پدر و مادر بد است. اکنون این مسئولیت فرزندان من است که در قبال پیشرفت خود در روابط خود پاسخگو باشند. من با دادن فرصت شکست به آنها کمک می کنم در مورد پیشرفت خود در مدرسه پاسخگو باشند و زمانی که بهترین تلاش خود را نمی کنند با عواقب آن کنار بیایم یا روبرو شوم. من به آنها این فرصت را می دهم که با تجربه اینکه چگونه تعامل آنها با دیگران بر روابط آنها تأثیر می گذارد در برابر معلمها و سایر بزرگترها پاسخگو باشند. اجازه می دهم بدون عصبانیت یا توبیخ من با عواقب اعمال خود روبرو شوند. من دیگر شرمنده آنها نیستم. من پذیرش، عشق و مدارا را گسترش می دهم و در این حال آنها را تشویق می کنم که پاسخگو باشند. سوال: مادرها، پدرها بیان وسط. چگونه اجازه دادن به خانواده ام برای آزادی تصمیم گیری می تواند درک من از مسئولیت پذیری را افزایش دهد؟ یک بار دیگه می خونم. چگونه اجازه دادن به خانواده ام برای آزادی تصمیم گیری می تواند درک من از مسئولیت پذیری را افزایش دهد؟ می شنویم تجربه علی اف. بفرمید علی جان.
به نام خدا. علی امین کندرآمد. یه لحظه من همسریم قطع کنم. خدا رو شکر میکنم که امروزم تونستم تو جلسه بیام و تجربه‌مو در اختیار دوستان قرار بدم و هم از تجربیات دوستان استفاده کنم. میگه چگونه اجازه دادن به خانواده‌ام برای آزادی تصمیم‌گیری میتونه درک من از مسئولیت پذیری رو افزایش بده. من در رابطه با فرزندم میگم. ببین، من یه دختر دارم، کلاس 4مه. من صبح باید، من یا خانومم باید کتاباش رو جمع کنیم، دفتراش رو جمع کنیم، مدادش رو جمع کنیم، جورابش رو پیدا کنیم. یه روز به خانومم گفتم بابا بذار اصلا یه روز بدون جوراب بره، یه روز بدون دفتر بره، یه روز بدون مداد بره. وقتی که رفت تو مدرسه مسئولیت کار خودش رو به عهده گرفت، اون موقع میفهمه باید فردا روز صبح روز بعدش اگه خواست بره تو مدرسه حتما مدادش رو یاد کنه، حتما خودکارش رو برداره، حتما دفترش رو برداره. من اگه اجازه بدم که دیگران مسئولیت کارهای خودشونو به عهده بگیرن، خیلی راحت تر میشه، مسئولیت منم کمتر میشه. منم هی هرس نمیخورم، هی خودخوری نمیکنم. ای دخترم امروز جوش اینو بزنم، دخترم چرا تو مدرسه چه میدونم مثلا قمقمه آبشو نبرده، بارها پیش اومده وسیلهشو نبرده، برگشتم بردم تو مدرسه دادم، ولی تصمیم اینو گرفتم، گفتم من دیگه نمیتونم مسئولیت دیگرانو به دوش بکشم، من خودم باید مسئولیت خودم رو به عهده بگیرم. یا اینکه یه مثال هست تو خونه.
علی جان صدات داره قطع وصل. علی جان صدامونو داری؟ علی جان
خانم
علی جان صدات داره قطع و وصل میشه عزیزم.
جان
خب علی جان صدا رو داری الان؟ داری قطع و وصل میشی برادر؟ خب ما علی رو نداریم متاسفانه صداشو. خوب علی جان اگه صدامونو دارید مجدد بیا توی صف. میشنویم تجربه رها از اصفهان رو. رها جان بفرمید.
مرسی متشکرم. سلام میکنم صبحتون بخیر. متشکرم از شما. من از اول جلسه بودم خیلی هم لذت بردم، فقط اینکه چون یه سری کار داشتم انجام دادم نمیتونستم تجربه بدم. اینکه وقتی سوال به من میگه که مسئولیت خودم رو به عهده بگیرم، یعنی مسئولیت احساساتم رو به عهده بگیرم، یعنی وقتی میترسم که کسی رها کنم، میترسم که به دست نیارم، میترسم که از دست بدم، میترسم که نادیده گرفته بشم، یا میترسم که مهری که منتظرشم به هم نرسه، مهر و محبت، مسئولیت احساسات خودم رو به عهده میگیرم و نمیخوام یه جورایی با کنترل کردن یا مدیریت کردن یا حالا دخالت کردن تو امور دیگران و مسئولیت های دیگران بخوام به خواسته ها و اهداف خودم برسم از لحاظ حالا روانی، اونجور که خودم فکر میکنم خودم رو آروم کنم. بیشتر دوست دارم که حالا علاقه جدیدم متوجه شدم، منم از وقتی الان چند سال وارد برنامه ها شدم متوجه شدم که باید مسئولیت احساسات هم بپذیرم اول، چون همه چیز از فکر و احساس من اول شروع میشه. من جوری که فکر میکنم و پشت سرش احساس به وجود میاد رفتار میکنم و بعد اون چیزی که میخوام و انجام میدم. من اتفاقا چند ماه پیش خیلی درگیر رفتارهای همسرم شده بودم و میترسیدم، چون باوری در من به وجود اومده بود و من انداخته بود تو تله‌ای که ببین رها نکنه مثلا دوباره تجربه دو سه سال پیش چند سال پیش تو دوباره داشته باشی، و ترسیده بودم. ولی خوشیار شدم، حواسم جمع شد که ببین همسر من یه شخص مستقل، اتفاقا بیشتر هم لجباز شده بود، بیشتر دوست داشت به من نشون بده ببین من خودم متوجهم، حواسم جمعه، تو چرا من داری کنترل میکنی. و بعد من اینجا متوجه شدم من دارم وقت و انرژی که برای خودم باید بذارم دارم برای مثلا همسرم یا دیگران. و به خودم همیشه این جمله رو میگم، میگم اگه تو نباشی دنیا همینجوری سر جاش میمونه، آدم ها بزرگ میشن، مسئولیتاشون رو قبول میکنن، و آدم های دیگه هم اگه نباشن تو باید زندگی تو داشته باشی. پس شما به هم وابسته نیستین، اثرگذار هستین ولی وابسته نیستین. هنوزم یک گهگاهی اشتباه دارم، به هر حال الگوها بعضی وقتا میاد سراغم، ولی تو برنامه بودن من هوشیار نگه میداره و حواسم جمع کنم. هم جلسات که میام شرکت میکنم و میشنوم تجربه دوستانو، منو هوشیار نگه میداره که از اشتباهاتم کم بشم.
متشکرم. این پاراگرافی که خونده شد من رو یاد یه مقاله انداخت به نام والدین هلیکوپتری، فکر میکنم تو اینترنت سرچش بکنیم پیداش بکنیم. یه مقاله خیلی کوتاهی هم هست، بخونیدش برای کسایی که بچه دارن، خیلی کمک میکنه به درک بهتر مفهوم دو، اینکه ما شدیم تبدیل میشیم به پدر مادر هلیکوپتری که مثل هلیکوپتر همیشه بالا سر بچه‌مون هستیم که دستاتی که یه چیزی رو به قول علی قمقمش اگه جا گذاشت سریع بهش برسونیم و اجازه نمیدیم که با واژه مسئولیت پذیری بیشتر درگیر بشه. یه رهای دیگه هم داریم، ما الان دو تا رها تو صف داشتیم. رها جان شما هم خیلی کوتاه لطفاً تجربتو بگو که بتونیم جمعش بکنیم، هفت دقیقه دیگه وقت داریم پاراگراف بعدی هم بخونم. بفهمید.
سلام مجدد. مرسی رو هستم کم دارم. دقیقا توی قدم یک پارادوکسی هستش که میگه که بگو بی قدرتی ده قدرتمند بشی. دقیقا همین، یعنی وقتی که من احساس میکنم که مسئولیتی دیگران برای من نیست و من در مقابلش بی قدرتم، اون انرژی میاد واسه خودم، یعنی برم دنبال کارهای خودم، مسئولیت مسائلی که مربوط به خودمه رو بر عهده میگیرم. این دقیقا برای من اتفاق افتاده. زمانی که مخصوصا برای پسرم درس نمیخوند، من یعنی به قدری وحشت زده میشدم. وقتی فهمیدم درس نخوندن اون چه باور و چه مسائلی رو در من بالا میاره که اصلا ربطی به من نداره. وقتی دست برداشتم و اجازه دادم بره مسئولیتش رو مدرسه بر عهده بگیره، به معلمش بهش بگه تو چرا این کاری کردی، یعنی واقعا وقتی دست برداشتم انقدر احساس خوب و افتادم تو مسائل کارهای خونم، افتادم تو دنبال استعدادام، میدونین وقتم رو صرف اون چیزی که در هیچش قدرت نداشتم انجام ندادم و چقدر به من کمک کرد. یعنی من فکر میکنم حتی این مفهوم با قدم یک هم در راستای قدم یک هستش. مرسی، گفتین کوتاه، منم کوتاهش میکنم. متشکرم.
عالی هستید، عالی هستید، متشکرم. بریم پاراگراف بعد با عنوان ذهنیت من در کسب و کار. با وجود اینکه من در گذشته وظایفی را به کارمندانم محول میکردم، عادت داشتم به آنها بگویم چگونه کار را انجام دهند و سپس خودم آن کار را انجام میدادم یا دوباره کاری میکردم. فکر میکردم این مدیریت است. ترس بود. من نتوانستم بفهمم که گفتن نحوه انجام کار با جزئیات طاقت فرسا به آن شخص کمک نمی کند تا هدف اصلی کار را بفهمم. از آنجایی که من خیلی به ارزش و قدر خودم شک داشتم، همیشه سعی می کردم آن را سرزنش کنم. نمی توانستم به قدر و ارزشی که کارمندانم برای کسب و کارم آورده بودند احترام بگذارم و ارزش قائل باشم. اکنون متوجه شدم که وظیفه من این است که افراد را استخدام کنم و مسئولیت‌های آنها را به طور واضح و مؤثر بیان کنم. این مرا آزاد می‌کند تا به کار خودم فکر کنم. وقتی بر مسئولیت‌هایم تمرکز می‌کنم و در جایی که تخصص، هدایا و انرژی من به طور منحصر به فرد مورد نیاز است، به رفاه و آرامش بیشتری دست پیدا می کنم. بخش بزرگی از آن ساختن کسب و کار من است که تنها زمانی اتفاق می افتد که به کارمندان مورد اعتمادم احترام بگذارم و اجازه بدهم نقاط قوت آنها نحوه رشد شرکت من را شکل دهد. توجه به کسب و کار خودم نیز باعث می شود در بخشی از شغلم که مدیریت کارمندانم است بهتر شوم. وقتی یک کارمند آنچه را که برای کسب و کار لازم است انجام نمی دهد، وظیفه من این است که به آنها کمک کنم تا تلاش‌های خود را بهتر درک کنند و به طور مؤثرتری بر هدف اصلی کار خود متمرکز شوند. وقتی تلاش می کنم بهتر به یک کارگر توضیح دهم که مسئولیت او چیست و سپس رها می کنم، اغلب بدون من کارشان را به خوبی انجام می دهند. آنها می دانند که من آنجا هستم تا در صورت نیاز کمک کنم. رها کردن من را آزاد می کند و آنها از این که من غر نمی زنم قدردانی می کنند و برای کارمندانی که مناسب شغلی نیستند که من آنها را استخدام کردم، من شفافیت و سهولت بیشتری در مورد تغییر آنها به سمت‌های دیگر یا رها کردن آنها تا بتوانند شغلی پیدا کنند که مناسب تر با شخصیت و نحوه کارشان باشد پیدا می‌کنم. دوستان، در این پاراگراف در رابطه با رعایت مفهوم دو و درک مفهوم دو تو محیط کسب و کار داره میگه. اینکه من اگر کارمندی رو، دستیاری رو، شریکی رو، کسی رو میارم کنار کارم که کارش رو انجام بده، وظیفه من اینه که به نحو احسن کاری رو که باید انجام بده رو حالیش کنم، از گفتن جزئیات به صورت طاقت فرسا پرهیز بکنم و اجازه بدم که او کارش رو انجام بده. اگر اشتباهی کرد، به جای غر زدن بهش کمک بکنم که درک بهتری از مسئولیتی که به عهدش گذاشتم رو داشته باشه. اگر انجامش داد که معمولا تجربه نشون میده بهتر انجامش میدن، فبه حل مراد. اگر نه، یا اون فرد رو توی سمت‌های دیگری ازش استفاده بکنم، یعنی سمتش رو عوض بکنم، یا اینکه اگر واقعا به درد من نمیخوره رهاش بکنم، اجازه بدم بره کار بهتری، شغل بهتری برای خودش پیدا بکنه که با شخصیتش میخونه، تجربه‌ای که بخوام بدم اینه که اتفاقا علارغم این که من معمولا تلاش میکنم که چون ما اینجا منافع مالی مشترک با هم نداریم، چند وقت پیش یکی از دوستان که انجمنی هم هست، نامی انجمن خودمون هست، احساس کردم که شاید توی محیط کار من بتونه رشد بکنه، بهش پیشنهاد دادم. مدتی ما رفتیم یک دفتر کار اجاره‌ای گرفتیم، از این دفاتر آفیسای اشتراکی که یه میزو میدن 10 نفر اونجا میشینن، 5 نفر میشینن کار میکنن، جای خیلی شیک و با کلاسی هم بوده و همه امکانات اینترنت همه چی به ما میدادن. و من یه چند روزی رفتم و به این بنده خدا یه سری آموزش ها رو دادم. به محض اینکه بخشی از آموزشاش تکمیل شد و من یک وظیفه ای رو بهش محول کردم، دیدم که وظیفه‌اش انجام نداده. 3 روز بعد ازش خواستم که یه گزارشی بده و گفت که من انجام ندادم. گفتم چرا؟ گفت که کارهای تکراری من رو خسته میکنه. و خیلی رک و شفاف و پوزکنده بهش گفتم که ببین، عموم کارهایی که ما در شرکت انجام میدیم تکراریه. مثلا یه شرکت روغن موتور داشتیم اون زمان که بشکه‌هاش عوض کرده بود، این قوطی‌هایی که توش روغن می‌ریزه رو عوض کرده بود و طراحی این قوطی عوض شد. ما مجبور بودیم عکس تمام محصولاتش عوض بکنیم و از هر محصول، ماشاءالله این شرکت مثلا 20 تا 30 تا محصول داشت، از هر محصول 1 لیتری داشت، 3 لیتری داشت، 4 لیتری داشت، 5 لیتری داشت، بشکه 20 لیتری هم داشت. شما حساب بکنید یه عالمه عکس باید عوض می‌شد. خب این کار تکراریه. من یه دونه دو تاشو براش انجام دادم، بهش یاد دادم و ازش خواستم بقیه رو انجام بده. بهشون گفت کار تکراری منو خسته میکنه. خب این چی نشون میده؟ نشون میده که شغلی که مد نظر من هست با روحیه و شخصیت ایشون سازگاری نداره. و من با شفافیت رک و پوسکنده به ایشون گفتم که کار من اینه و اگه احساس میکنی نمیتونی انجامش بدی، بهتره دنبال شغل دیگه ای باشی برای خودت. و ایشون هم رفت شغل دیگه ای که در رابطه با رشته تحصیلیش بود رو انتخاب کرد و از کار من بیرون اومد. این تجربه من در رابطه با این پاراگراف بود. سوالش رو میخونم. اصل مفهوم 2 به چه طریقی به من نشان میدهد که چگونه مسئولیت را رها کنم و بگذارم دیگران راه خودشان را برای انجام یک کار بیابند؟ من فکر میکنم سعید جان ما تا ساعت 7:40 فرصت داریم، یعنی 20 دقیقه هم داشته باشیم اوکی. اگر شما با این مسئله مشکلی نداری لطفا تو صفحه چت به من اعلام کن. و اینکه خودت هم عدد 1 زدی، اصلا اولین نفر خودت این سوال رو پاسخ بده. یه بار دیگه سوال رو میخونم. اصل مفهوم 2 به چه طریقی به من نشان میدهد که چگونه مسئولیت را رها کنم و بگذارم دیگران راه خودشان را برای انجام یک کار بیابند؟ سعید جان بفرمایید.
درود بر شما، صبحانگی بخیر. منم سعید کم درآمد. خب تو این قسمت منم خیلی تجربه دارم و خیلی هم درک کشیدم، چون همیشه من میخواستم کارا رو به تنهایی انجام بدم و مسئولیت تمام کارا رو خودم بگردم، ولی وقتی وارد یوی شدم و اینو یاد گرفتم که میشه مسئولیت به دیگران داد، بازم اول سختم بود، ولی وقتی دیدم کارا به درستی انجام میشه و وقتی من مسئولیت رو میدم فقط یه پیگیری میکنم که ببینم چطور اوضاعش و یه سر بهش میزنم، یه میرم کارش رو یه نظارت میکنم، همین کافیه. و اون خودش دیگه میدونم که هم ترس باشه، هم احساس مسئولیت میکنه، همین که سعی میکنه به نفع اصلا کارش انجام بده. و این چیزایی بود که در منم بود و میدونستم تو دیگرانم هست. و دیگه سعی نکردم هی برم سر بزنم، یه سر برم یه سوال بکنم یا بخوام برم خودم کار رو براش انجام بدم. اون قسمتی که حساس بود، اون قسمتی که میدونستم که مسئولیتش با منه، پاسخگوش منم، اون قسمت رو من میرفتم خودم یا چک میکردم یا با کمک هم انجامش میدادیم. باقی رو دیگه میدونستم که حدسش برمیاد انجام میده و میدیدم چقدر کارم سبک میشه، چقدر کارهای بیشتری میتونم بگیرم، کارهای بهتری میتونم انجام بدم. خدمات بهتری میتونم انجام بدم و همین که دردی کمتری میتونم بکشم، فشاری کمتری روم هست، دیدم واقعا چقدر حس قشنگی. و اینی که نجنگی، من خیلی میجنگیدم، خیلی زور میزدم و امروز وقتی رها میکنم و کارا میبینم خیلی خوب انجام میشه و مهم اینه که من حالم خوبه، آرومم، خب چی از این بهتر؟ حالا توی خدمات انجامن هم همینه، وقتی که دوستات میان در طی هفته هر روز یک کدوم دارن کارشون رو انجام میدن، به نفع احسن هم انجام میدن و من هم دارم میبینم لذت میبرم و سعی نمیکنم که دخالت بکنم یا بخوام من چیزی بگم. من هم یه عضو هم، من هم باید بشینم گوش کنم، میشنم، تجربه میگیرم و میرم استفاده میکنم. تجربه شما ها بود که به این کمک کرد امروز میتونم برم این کار رو درست انجام بدم. سپاسگزارم که من شنیدم.
متشکرم، ممنونم از تو سعید عزیز. میشنویم تجربه زین العابدین عزیز رو، بفهمید عزیز.
بله، سپاسگزارم مهدی عزیز و تشکر میکنم. من هفته قبل دوست داشتم راجع به این قسمت، خب تجربه واقعا زنده من با شما به اشتراک بذارم. اول در مورد خیانت، مفهوم خیانت وقتی بیان میشه، وقتی راجع بهش صحبت میشه، ذهن من میره رو مسائل جنسی، ولی خب خیانتی بدتر از اون، من میگم بدتر از اونه، اینه که به بچه ها، کار بچه ها تو انجام بدی، یعنی مسئولیت بچه ها تو انجام بدی و اصطلاحا هم میگم یه مش مفخور بار بیاری. و من دچار این خیانت شدم و تاوان سنگینی هم پرداخت کردم و خسارت من میگم غیر قابل جبرانی هم زدم. ببینید مفهوم چی؟ قدم دو هم میگه خداوند آن کاری رو برای ما انجام میده که خود قادر به انجامش نیستیم و اجازه تجربه کردن، اجازه احساس ارزشمندی کردن به خاطر انجام اون کار من از بچه هام سلب کردم. بنابراین خواهش میکنم، یعنی تجربه من و شما تجربه نکنید، نمیشه جبران کرد. بچه‌ای که باید تو سن 2-3 سالگی، فرق نمیکنه، حالا اینو من چون اینو خیلی دردشو کشیدم، عمیق تجربه کردم، دارم با شما به اشتراک میذارم، تو بحث خدمات و انجمن و محل کار، هر جا وقتی من این الگو رو دارم استفاده میکنم، عملا آموزش پذیری، عملا احساس ارزشمندی رو دریافت کردن، عملا مسئولیت پذیری رو از دیگران سلب میکنم. بنابراین بچه من باید تو سن 4 سالگی بند کفش رو، نمیدونم 2 سالگی 3 سالگی بند کفش رو بستن و باید یاد میگرفت من این امکان رو ازش سلب کردم و بدهکاری به زمان به بار آوردم. بنابراین خواهش میکنم این مسئله رو حائز اهمیت دقت کنید. موازی کاری نمی کنیم، تو مداخله نمی کنیم و اون قسمت هایی که واقعا مربوط به خودمونه، مسئولیت های خودمون رو سد می کنیم، آگاهیمون رو معطوف می کنم به مسئولیت خودم و سعی می کنم بعد مهدی جان یه خورده حالا من این قسمت هم بگم، بعد خود من الان میخوام از این فرایند خارج بشم چقدر بازخورد داره، یعنی یه اشتباه رو، یه راه رو اشتباه رفتن، خب یه بخششه، یه بخشش هم در اومدنشه، چقدر واکنش های تون میبینم، چقدر به قول معروف هنوزم میخوان خب اون سرویس های بی جای من رو دریافت کنن. و فقط توصیه‌م اینه، اینو واقعا از صمیم قلب میگم، سعی کنید مداخله نکنید تو کار دیگران و تو اون قسمت هایی که نمیتونن، یعنی مثلا بچه من ممکنه یه کاری رو، خب الان پول در نمیاره، من یه پول تو جیبی میدم، ولی اون کارهایی که خودش میتونه بکنه رو، امکان یادگیری، آموزش و تجربهش رو ازش نگیرید. سپاسگزارم مهدی جان، من گفتم این قسمت رو بگم. مرسی که منو شنیدید، عالی هستین و تشکر میکنم از مهدی عزیز.
قربانت، سپاسگزارم، ممنونم از همه دوستان. چقدر دلم میخواست بیشتر تجربه بگیریم، ولی این تمام وقتی بود که داشتیم. و عذرخواهی میکنم از کسایی که توی صف بودن و نتونستن تجربهشون رو با ما به اشتراک بگذارن. من ضبط رو متوقف میکنم برای گرفتن گزارش خدمتگزارا. در پایان جلسه هم برای پاسخگویی به سوالات همچنان خدمتتون هست.